بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میرسیم به فصل ششم. فصل ششم در واقع یکی از فروعات مبحث اصالت وجود و بحث تشریک هست. اون چی که عنوان این فصل اومده اینه که تخصص وجود چجوریه، یعنی وجود به چه اموری تخصص پیدا میکنه. این چند تا واژه داریم، اینا نزدیک به همه، یکی بحث تخصص، یکی تشخص، یکی تعین، یا چیزهای شبیه به این. اون چی که الان از عنوان تخصص مد نظر هست مطلق تمیز و امتیازه، یعنی نباید تخصص رو معنی تشخص بگید، چون تشخص یه معنی خاصیه. اون چی که اینجا معنایی که اینجا مد نظره، حتی تشخص رو هم میگیره، چیزای دیگر رو هم میگیره. یعنی مراد از این عنوان اینه که به چه چیزهایی وجود از اموری دیگر جدا و ممتاز میشه، تمیزهای وجود به چیه. پس میتونیم اینجوری بگیم که مراد از تخصص در اینجا مطلق تمیز و امتیازه. حالا قبل از این که ما انواع تمیز یافتن‌های وجود رو توضیح بدیم، رو همون مثالی که در قسمت قبل در ارتباط با نور مطرح می‌کردیم، خیلی مشکل من می‌فرمان که برای اینکه این بحث بهتر پیاده بشه، همون مثالی رو که مطرح کردیم، یعنی در قسمت تشریح مثالی رو که مطرح کردیم، ابتدا بحث تخصص رو راجع به اون مثال پیاده می‌کنیم، برمیگردیم راجع به وجود همین بحث رو پیاده بکنیم. ببینید در مسئله نور، وقتی ما اون پیکره کامل نور رو توضیح دادیم، اگر خوب دقت بکنیم راجع به نور سه جور تخصص، تخصص یعنی چیزی امتیاز یافتن از غیر، میشه پیدا کرد. راجع به خود نور توجه بکنید، سه جور تخصص، سه جور تمیز و امتیاز از غیر میشه پیدا کرد. یکی چیه؟ یکی این که اصلا نور نوره، غیر از ظلمته، اصلا تو این فضا ظلمت مطرح نیست. ولی شما وقتی این پیکر رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید این پیکر پیکر نوره، کل این مجموعه رو که تصویر کردیم این نوره. نور به حسب سنخ ذاتش از ظلمت جداه، پس این یک جور تمیز، یک جور تخصص برای نور. یه جور دیگر از تخصص چیه؟ یه جور دیگر از تخصص اینه که این نور، نور 100 درجه‌ایه، غیر از نور 90 درجه‌ایه. نور 90 درجه‌ای غیر از نور 100 درجه‌ایه، به خصوصیت همون درجه و مرتبه است. پس این یک نوع تمیز دیگری که در وادی نور مطرح میشه. پس تخصص نوع دوم تخصص به حسب خصوصیات مرتبه است. یعنی نور 50 درجه‌ای غیر از نور 60 درجه‌ای است، غیر از، متمایز، متفاوت. اینم یه جور تمیز در بستر نور. شق سوم از تمیزی که در بستر نور اتفاق میفته، تمیز نور است به غوابل، یعنی اون اشیایی رو که نور روشنشون میکنه. تو همون کثرت عرضی، در کثرت عرضی مثلا نور به حسب این که یک سنگی رو آشکار کرد، با نور به حسب اینکه یک چوبی رو آشکار کرد یا آهن رو آشکار کرد. خب اینجا یه تمیزی پیدا میشه در نور، یعنی یک تغایری، یک مغایرتی، یک تخصصی، یک تمیزی آدم احساس میکنه. اینجا تمیز نور نه به حسب اصل جنس نور است که در شق اول بود، نه به حسب خصوصیات مرتبه است، بلکه به حسب اون چیزی است که نور برش عارض میشه. نور عارض بر سنگ شده، ولی اون نور عارض بر چوب شده. تمیز این دوتا نور نه به حسب درجه شونه، نه به حسب اصل هویت نوری که از ظلمت اونا رو ممتاز میکنه، بلکه به حسب اون معروضشونه. خب ما این سه جور تمیز و امتیاز رو در بستر نور مشاهده میکنیم. حالا بیایم تو فضای وجود داریم بحث رو مطرح میکنیم. ما پیکره وجود رو بر اساس تلقی که صدر متعلم داشته مطرح کردیم، یعنی فضای تشریک طولی، کثرت عرضی، مباحثی که بود اونجا توضیح دادیم. حالا الان می‌خوایم ببینیم که وجود چه انهایی از تخصص رو میتونه پیدا کنه، چه انهایی از تمیز رو. مثلا این مثالی دادیم، سه نوع تمیز در وجود قابل جستجوه. یک بار ما این پیکره وجود رو میبینیم، میگیم از جنس و از سنخ وجوده، یعنی غیر از عدمه. به محض اینکه شما با پدیده وجود روبرو هستید، وجود خودش میگه من متمایز با عدم هستم، غیر عدم هستم. پس تخصص اون وجود به نفس ذاته، یعنی به حسب جنس ذاتش که وجوده، یه تمیز پیدا میکنه، تخصص پیدا میکنه. از چی؟ از عدم. این تخصص معنی تشخص نیست، حواسمون باشه، تشخص از مقوله دیگریه. منظور از تخصص یعنی امتیاز یافتن. اینجا وجود به حسب ذاتش تمیز. درست ما یه بحثایی داریم راجع به تشخص، میگیم وجود به حسب ذاتش متشخصه، بحث تشخص شخصه، اون یه داستان دیگری داره. الان اینجا مراد ما تمیز یافتگی وجود از غیر هست. میگیم سه جور تمیز یافتگی در حوزه وجود جریان داره. یه جور تمیز یافتگی وجود به حسب سمت ذاتش که از چی او رو جدا میکنه؟ از عدم او رو جدا. به نظر شما با وجود برخور میگی این وجود عدم نیست، از عدم خودش رو جدا میکنه. خب یه جور تمیز یافتگی دیگری این وجود دارد به حسب خصوصیات مرتبه. مثلا شما وجود باری تعالی رو مقایسه میکنید با مثلا وجود عقل اول یا با موجودات دیگر، میگید خب وجود حق تعالی ممتاز است، متغایر است، متفاوت است با وجودهای دیگر. چرا؟ چون وجود بی نهایت شدیده، بقیه وجودها محدود هستند. یعنی به لحاظ ویژگی های مراتب این تمیز ها و تخصص ها حاصل میشه. هر موجود رو شما مثال بزنید ممکنه اینجور تمیز از چیز دیگر داشته باشه. شما فرض کنید که یه وجود و یه موجودی که وجودش در حد درجه مثلا 20، حالا مثال زدیم که عدد کمی دادیم که روشن بشه، در حد درجه 20، خب این وجود در درجه 20 متفاوت است با وجود در درجه بالاتر به حسب درجه وجودیشان. اینم یک نوع تمیزها و تخصصهایی که در وجود راه میفته. یه شقه اینجایی که می دقت داره، یه شقه سومی از تمیز تشخص نیست، یک شقه سوم از تخصص و تمیز در باب وجود هستش به واسطه معروضهای وجود. یعنی وجود در چی عارض میشه؟ یعنی تو کثرت عرضی، تو طولی هم پیدا میشه، تو کثرت طولی یا عرضی به حسب ماهیتهایی که این وجود باش ارتباط داره. یک جور از امتیاز یافتنها به حسب ماهیته. خوب اینجا رو دقت کنید، من تو تفریقم باز عرض خواهم کرد این یک مشکلاتی اینجا وجود داره که بعضی ها دچار اشکالاتی شدن. یعنی در ما اینجا درسته که تمام ماهیات تحققش وابسته به چیه؟ وابسته به وجوده، ولی وجود به خاطر این گونه آن گونه شدن مختلفه. یعنی اولا و به ذات این گونه ها با هم مختلفن، ثانیا و بلرز وجودی که مرتبط با این گونه ها هست از همدیگه ارتباط پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه. مثلا شما وجود 10 درجه ای دارید که بروزهای مختلف کرد، حالا فرض تو کثرت عرضی وجود 10 درجه ای که بروزهای مختلف کرده. الان تمیز روی یک وجود دست میذاریم، میگیم تمیز این وجود تو این بستر کثرت عرضی به چیه؟ میگیم درجه وجودیش که فرق نمیکنه، هر دام که از سمت وجوده. تفاوت به چیه؟ تفاوت به اینه که این وجود اینجا این گونه بروز کرد، اونجا اون گونه بروز کرد. خود گونه ها کثرت و تغایر حکم ذاتیشونه. وجود با اینکه از سنخشون یکیه، درجهشون یکیه، به حسب این گونه آن گونه شدن مختلف میشه. توجه کردید؟ به حسب این، مثل فرض کنید یه موج آبی که الان امواج، بله این موج آب و این امواج رو خود این آب ساخته، ولی الان این آبها به چی مختلفن؟ میگیم به گونه هاش. به اثبات کردیم این گونه ها متفاوت هست با نفس وجود، تغایر ماهیت با وجود. وقتی تغایر رو اثبات کردیم، درسته که این درسته که این ماهیت ها را خود وجود میسازه، اما ماهیت به حسب این گونه ها با هم مختلفه. پس بنابراین تمیز قسم سوم که در باب وجود پیدا میشه تمیز به حسب ماهیاته. البته تمیز به حسب ماهیات فقط در کثرت عرضی نیست، در کثرت طولی هم شما ماهیت های مختلف پیدا میکنید. منتها تو کثرت طولی تمیز از نوع اول هم دارید، تمیز از نوع دوم هم دارید، تمیز از نوع سوم هم دارید. توجه به این نکته داشته باشیم. یعنی تمیز به حسب مراتب هم داریم، ولی وقتی شما رفتید تو کثرت عرضی دیگه شما تمیز و تخصص طولی به حسب درجات دیگه ندارید. اگر ارضی رو به این سطح بخواید درست بکنید، اگر اینجا بخواید مطالعه بکنید، میگه تمیزها به حسب اون ماهیاتی هستش که این وجود در خودش پدید میاره، این گونه هایی هستش که وجود به خودش میگیره. من این مقدار از عبارت میخونم یا باشه بخواییم رو من متن پیاده میکنم، سوالتون رو در متن همون جایی که رسیدیم حل نشد بزنم. نه، شامل تشخص هم میشه، توجه کردید؟ ولی تشخص رو به خاطر تمیزی که درش پدید میاره نگاه بکنید. آره، یعنی در واقع تخصص و تمیز در اینجا شامل تشخص میشه، ولی از چه بودی ما به تشخص نگاه میکنیم؟ چون تشخص وقتی در جا خودش بحث میشه، تشخص یک وصف نفسیه، اصلا کاری به غیر نداره، یعنی چیزی که میخواد شخص باشه، کاری به غیر، ولی تمیز مقایسه با غیره. اینجا بحث ما تمیزه، ولی ممکنه سبب تمیز چی باشه؟ تشخص باشه، ولی تشخص باید از منظر تمیز مورد مطالعه قرار بگیره تا در بحث ما راه پیدا کنه. بریم جلو، اینو بخونیم تا اینجا برسیم با چجوری توضیح میدم، چون من برخی از توضیحات رو میذارم در خود تطبیق میگم که آره دیگه قبول کنیم، چون فلسفت ارضی رو بعضی موافق نیستن، میگن تمام تفاوت‌ها به خاطر شدت ضعفه. توجه کردید؟ ما هیچ توضیحی، چند بار الان دارم توضیح این مطلب عرض میکنم، هم صدر المتعالین هم علامه طباطبایی کثرت ارضی رو قبول دارن. کثرت ارضی به چه معنا؟ به معنای اینکه وجود در یک درجه بروزهای مختلف داشته باشه. آیا در اینجا هیچ توضیحی راجبش اومده؟ نه نیومده. توجه کردید؟ هیچ توضیحی در بدایه حتی تو نهایه راجب کثرت ارضی مطرح نشده، ولی توضیحاتی میشود از فضاهای فلسفه استفاده کرد برای اینکه کثرت ارضی رو تبیین بکنیم، خصوصا توضیح آخری که ما در آخر جلسه قبل گفتیم که اگه شما نقطه واحد داشته باشید، قواعد الواحد اینا رو هم قبول داشته باشید، تو قاعده هم کثیر رو قبول داشته باشید، شما باید حالت هرمی داشته باشید. اگر حالت هرمی و مخروطی داشته باشید، قطعا باید کثرت ارضی رو بپذیرید. توجه کردید؟ حالا بازم روی اون نکته من تفصیل ندادم هیچ چیز را، توجه کردید؟ ولی روی اون نکته شما بیشتر تأمل بکنید ببینید چی جوری میشه. الفصل السادس، فصل ششم رو اگر دوستان بخوام پیگیری بکنن، در نهایت الحکمه از اون چاپی که ما داریم صفحه 20 تو ادام، یعنی فصل مستقل نداره، تو نهایه ادامه بحث تشکیف آمده و از این جهت کاری که در نهایه صورت گرفته بهتره، چون این واقعا جز فروعات بحث اثرات وجود و تشکیک، خصوصا بعد اینکه تشکیک مطرح شد، حالا این تخصص و انهای تخصص مطرح میشه. در اسفار هم جلد اول صفحه 44 جای دیگه هم میتونید ببینید، اینجا بحثش صریح‌تر اومده. الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود، در چیزهایی رو که وجود به او تخصص میپذیره، خاص میشه، ویژه میشه، ممتاز از غیر میشه. تخصص الوجود به وجوه ثلاثه، تخصص وجود به سه وجهه، تخصص الوجود به وجوه ثلاثه. یک، اون مثال نور رو توجه داشته باشید، سه نوع تخصصی که در بستر نور شکل میگیره، حالا شما بخواید مشابه اون رو در بستر وجود پیاده بکنید. احدها تخصص و حقیقت هل، حتما با توضیحاتی که عرض میکنم همراه بکنید تا بحث روشن بشه. احدها تخصص و حقیقت هل واحدت الاسیله به نفس ذات هل قائمت به ذاتها، یکی از انواع سگانه تخصص وجود، تخصص حقیقت وجود هست به حسب سنت ذات خودش. اینجا تخصص وجود از چی پیدا میشه؟ از عدم پیدا میشه، یعنی وجود به ماه و وجود غیر از خودشه. میتونید با ماهیت هم مطرح کنید ها، توجه کردید؟ من عدم میگم که فضا راحت تر باشه، آقا وجود به ما و وجود غیر از ماهی، غیر از عدم، غیر از ماهیت، غیر از چیزهای دیگه است. اینجا خصوصیت یافتن وجود است به حسب خودش. این وجود که میگید به حسب خودش، این یعنی چی؟ یعنی مرز او با غیر خودش، مثلا با عدم، یعنی این پیکره وجود، توجه بکنید، این پیکره وجود هر کجاشو دست بذارید، بدونی که به مرتبهش توجه کنید، بدونی که به ماهیتش توجه بکنید، این جنسی داره که از غیر خودش جداست. توجه کردید؟ تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله، این حقیقت واحده بر اساس بحث‌های قبلی ما چی میشه؟ واحده تشکیکی. توجه کردید؟ این همون بستر واحدی که توضیح دادیم. تخصص، تخصص این تمیز، ممتاز بودن حقیقت وجود. کدوم حقیقت؟ حقیقت واحده اصیل، چون کل این پیکره وجود متن رو تشکیل میده و اصیله. خب چجوری ممتاز هستش و تخصص پیدا میکنه؟ به نفس ذاتی که قائم به خودشه. این القائمت و به ذاتها منظور کدوم به ذاته؟ به ذاتی که اصیل میسازان، نه به ذاتی که وجود خداوند متعال رو تشکیل میده. ما دو تا به ذات اینجا پیدا کردیم، درسته؟ منظور از القائمت به ذات هایی، و چون اکثر اینا که از من تاکید میکنن چون توهمات پیش اومده یا نوشته شده یا گفته شده تو ذهن ها همینجور کنده مستقر میشه. آقا این وجود یکسره خدا نیست، را این واجب الوجود نیست. این میگیم موجود به ذاته، یعنی اصیله. اونی که واجب الوجود به ذات است و به هیچ علتی نیاز ندارد فقط اون مرتبه اعلاشه، بقیه وابسته به اون مرتبه اعلا هستن. توجه کردید؟ ما الان داریم این پیکره میگیم قائم به ذاته یعنی چی؟ یعنی اصیله، یعنی به ذاته به معنی که سنف وجود، سنف ذاتیش وجوده. القائمت به ذاتها یعنی وجود در وجود بودن، محتاج به چیزی نیستش که سنف ذاتیش وجود داشتن و واقعیت به ما و واقعیته. تخصص و اینا رو باید تو مباحثه ها در بیایید بکشید بیرون ها، یعنی کالبد شکافی باید بکنید بقیه از عبارت ها را. عبارت هایی که آسون در اون هیچی، ولی عبارت هایی که پرمطلبه باید تو مباحثه اینا رو بیرون بکشید در بیایید. احدها تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله به نفس ذات القائمت به ذات ها. دومی چیه؟ و ثانی ها. و دومین از این وجوه استگانه تخصص، تخصص ها رو برگردونید به همین حقیقت واحده اصیله وجود. تخصص ها نه به حسب خودش که از عدم یا چیز دیگه جدا بشه، نه نه، تخصص ها به خصوصیات مراتب ها، غیر الخارج تن المراتب، به حسب خصوصیات مراتبش که خارج از مراتب نیست، تخصص هایی پیدا میشه، تمیز هایی پیدا میشه، این مرتبه از اون مرتبه، اون مرتبه از اون مرتبه. این دومی. سومی و ثالث ها تخصص ها رو بزنید به حقیقت واحده وجود، همون وجوده در واقع، چون لفظ قبلی حقیقت هل واحده گفته به اون برمیگردونه. و ثانی ها اون از اول با چی شروع کرد؟ الوجود شروع کرد، تخصص الوجود به وجود این ثلاثه. بعد چون تو سطر بعد اون حقیقت وجود رو گفت، حقیقت هل واحده الاصیله، این حقیقت وجود، این همون حقیقت واحده اصیل به حسب خصوصیات مراتبش تخصص ها و تمیز هایی پیدا میشه. و ثالثها اما سوم نوع از تمیز و تخصص، تخصص الوجود به اضافته الی الماهیات المختلفه الذوات، به حسب اینکه عارض میشه و اضافه و نسبت پیدا میکنه به ماهیت هایی رو که این ماهیت ها مختلفه الذوات و عروضی لها و عارض میشه و این وجود براش یه تخصصی برای وجود از این ناحیه پیدا میشه. فیختلف و باختلافها بالعرض، پس این وجود، باز اینجا ضمیر زده به وجود، تا یعنی هی ضمیرها مذکر و مؤنث میشه توجه داشته باشید، اینجا هم چون وجود 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 اومده با فیختلف این وجود، نه ما حقیقت واحدش، فیختلف این وجود به اختلاف ماهیات بالعرض، یعنی اولا و به ذات ماهیات مختلفن، ثانیا و بالعرض وجود عارض بر این ماهیات با هم دیگه مختلف میشه. تأکید میکنم اینجا خوب توجه داشته باشید، چه چیزی این ماهیت های متکثر رو شکل میده؟ همون وجوده. ماهیات به حیثیت تقلیدی وجود متحققه، ولی الان نگاه کنید، این وجود نیست، این وجود خودش رو اینجوری 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 در آورده. وقتی وجود اینگونه 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 شده، با توجه به اینکه همه از سنف وجودن، با توجه به اینکه جنسشون یکیه، با توجه به اینکه درجهشون یکیه، چه شده که الان این وجودها با هم مختلفن؟ میگه بحث به گونه های متعددش. این گونه ها طبیعتی غیر از وجود داره، بحث قبلی، چون ماهیته. خود این گونه ها چون ماهیت مسار کثرته، این یک ماهیت، این یک ماهیت دوم، این ماهیت سوم، این ماهیت ها با هم متفاوته، یکی سنگ، یکی چوب، یکی مثلا آهن، یه چیز دیگه است، اینا با هم دیگه فرق میکنه. وجود چرا الان اینجا میتونید بگید متکثره؟ میگید متکثر است به حسب بروزهای مختلف دیگه داره. پس این به حسب بروزهای مختلف، بروزهای مختلف به حسب ذاتش با هم مختلفه، و وجود به حسب اینکه این بروزهای مختلف رو داره ثانیا و بالعرض اختلاف میپذیره. خیلی جمله فنیستا، امیدوارم که هم اینجا توجه که هم تو مباحثه هم بعدها هم تو نهایی این رو پیگیری کنید، یعنی چجور ماهیت در تحققش وابسته به وجود، باعث تقلیدی وجوده. ماهیت جنس ذاتیش، جنس ذاتی ماهیت وجود نیست، از باب اینکه نفاد و حد و ویژگی وجود است متحققه، یعنی تحقق رو به اسم تقلید وجود میگیره. حالا برید برعکسش کنید، کثرت، بله ما کثرت های دیگه داریم، مثلا تمایز نوع اول به حسب خود ذات وجوده، تمایز نوع دوم به حسب خود وجود هستش و تشکیک طولی که میپذیره. اما اینجا الان شما چه تکثری داره میگید؟ تکثری که به حسب نفادها داره شکل میگیره. این نفادها طبیعت مغایر با وجود داره. حالا که طبیعت مغایر با وجود داره، خاصیت ذاتی این گونه ها که اختلاف هستش رو ما به وجود نسبت میدیم ثانیاً و بالعرض. خیلی ها رو اینجا اشکال میگیرن به خاطر بدفهمی این جمله، میگن یعنی چی ماهیت هرچی داره از وجوده؟ بله این وجود هستش که ماهیت رو تحقق میده، ولی حالا که به مرز بروز یافتگی این ماهیت رو رسونده و این گونه گونه شده، حالا این با توجه به مغایرت ماهیت با وجودی که مطرح کردیم، حالا ما تو سطح این گونه ها هستیم. چون اگر بخواید برید داخل این نوع تکثر رو شما پیدا نمی کنید، چون درجه وجود که واحد، سنخ وجود هم که یکیه، شما وجود رو تو این سطح گونه ها دارید مختلف می بینید. این گونه ها اولا و به خاصیت خود ذات این گونه ها هستش، توجه کردید؟ خاصیت خود این گونه ها هستش، اولا و به ذات این اختلاف مال این گونه ها هستش، ثانیا و بالعرض چون ارتباط شدیدی این وجود با ماهیت داره، اون وجود ها هم به حسب او تکثر میپذیره. ببینید عبارت رو یه بار دیگه نگاه کنید. و ثالثها، یعنی سومین از این سه وجه تخصص، تخصص وجود است به اضافه یافتن وجود به ماهیات مختلفت الذوات. میخواد بگه این اختلاف ذاتی خود ماهیاته، توجه کردی؟ این اختلاف ذاتی خود ماهیاته و عروض وجود به این ماهیات مختلفت الذوات. فیختلف وجود به اختلاف ماهیات بلرد. خود ماهیات چجوری با هم مختلفن؟ به حسب ذاتشون. وجود به حسب ماهیات متکثر و مختلف میشه، گرچه ماهیات در تحقق وابسته به کیه؟ وجوده. ولی وجود تو این مرحله از تخصص و تمیز در تکثرش وابسته به چیه؟ ماهیات. در تکثرش، نه در تحققش، در تکثرش وابسته به ماهیاته. اگر از ماهیات صرف نظر بکنیم، اینجا یا باید تخصص ها رو به حسب مراتب مطرح بکنیم یا به حسب سنخ ذاتش مطرح بکنیم. ولی یک کثرت ارضی رو واقعا میخواید قبول بکنید، یک کثرت ارضی رو قبول کردید، اون وقت باید نوع سوم از تخصص رو حتما بپذیرید. اجازه من یکمی جلو برم اینا رو، چون خیلی میمونه. خب این بحث سوم، ما تو بحث سوم چی گفتیم؟ گفتیم خب دقت کنید، اضافه وجود به ماهیات، عروض وجود به ماهیات. یه هشداری اینجا میده، میگه این عروض و اضافه از سنخ عروض و اضافه مقولی نیست. من برای اینکه توضیح بدم باید عروض اضافه مقولی و عروض حلولی مقولی رو یه توضیح بدم. ببینید از روی مثال توضیح میدم که واضح باشه. شما وقتی یک جسمی رو مشاهده میکنید که سفیدی داره، ما میدونیم که نه ذات جسم سفیدیه، نه ذات سفیدی جسمه. یعنی اینجا شما دو تا وجود دارید که دارای دو ماهیته. بله این وجودها به شدت با هم ارتباط دارن، ولی هیچ وقت از عمقی که شما جسم میگیرید از اون عمق سفیدی نمیگیرید. لازم میشه وقت که جسم سفید نبود چیز دیگه، ذات جسم با سفیدی گره نخورده، چنانچه ذات سفیدی هم با جسمیت گره نخورده، لذا قابل تفکیک از هم دیگه هستن. حالا در یه جایی اینا ارتباط شدید با یکدیگر دارن. تو این فضا میگیم عروض سفیدی برای جسم عروض مقولیه، عروض اضافه مقولیه. یعنی یک وجود با یک ماهیت عارض میشود در یک وجود با یک ماهیت دیگر. عارض میشود، فکر نکنید که این تصور بدی ماست، فکر نکنید مثلا یه وجود اینجا وایستاده، یه وجود از اون ور مثلا سفیدی داره میاد مثلا فرسونه که کنار این میشینه میچسه بهش، نه اینجوری نیست. حالا اون بحث خاص خودی در بحث حرکت جوهری در درون این شی تحول پیدا میشه، یه وجود دامنه‌ای پیدا مثل سیب که این رنگ زردی رو نداره، در بر اساس حرکت جوهری ما بعداً با یک وجود دو مرحله‌ای روبرو هستیم. دو مرحله‌ای که یک مرحله قویه ازش جسمانیت میگیریم، یک مرحله ضعیف ازش چی میگیریم؟ فرض کنید که رنگ زردی میگیریم. ولی اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که شیئی برای شیئی ثابته. مهمترین ممیزه‌ای که برای عروض مقولی وجود داره این هستش که شما قاعده فرعی رو میتونید دربارش پیاده بکنید. ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت الاصل. این تا شما میخواد وقتی یه چیزی رو برای چیز دیگر ثابت بکنید، اول باید اون چیز باشه تا بعد این چیز دوم برای ثابت بکنید. خاصیت عروض مقولی اینه، مثلا تا جسم نداشته باشید رنگ سفیدی معنا نداره، باید جسم باشه تا رنگ سفیدی معنا داشته باشه. وجود رنگ سفیدی یا اینکه خودش وجود داره، ماهیت داره، ولی وجود رنگ سفیدی و ماهیتش کی میاد؟ اون وقتی که شما وجود جسمی داشته باشید، به یک نوع تقدمی که جوهر بر عرض خودش داره، باید وجود سفیدی، وجود جسم معنا داشته باشه. پس مهمترین ملاک اضافه و عروض مقولی همینست که عرض کردیم. حالا علامه طباطبایی داره هشدار میده، میفرماد عروض و اضافه وجود بر ماهیت مثل عروض و اضافه سفیدی بر جسم نیستا. این تلقی رو نباید شما داشته باشید. عروض و اضافه وجود بر فرض کنید ماهیت دقیقا باید پیرو به بحثای قبل معنا بشه. ما قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیتیم. اگر خوب دقت کنیم به لحاظ نفس العام و خارج، چه چیزی بر چه چیزی عارضه؟ ماهیت است که عارضه بر وجود. تازه عروضش هم عروض مقولی نیستش. بله، ذهن چون با ماهیت ها انس داره، با قوالب انس داره، اول چی رو موضوع قرار، یکی از بنیادهایی که چرا بعضی اثرات ماهیت سن همین نقطه هست، قبلا هم اشاره کردم، اول ماهیت میاد موضوع قرار میده، وجود رو عارضه برش میکنه. اتفاقا به لحاظ واقع برعکسه، یعنی ما وجودی داریم که به یک گونه تحلیلی ماهیت عارضه بر او هستش، نه که ماهیتی داشته باشیم که وجود. بله درسته که در لفظ میگیم، همین تخصص نوع سوم چی گفتیم؟ گفتیم عروض وجود بر ماهیات، اضافه وجود بر ماهیات. این بلاد دستگاه ذهن شکل میگیره. ذهن چون با ماهیت ها آشنا هستش و عنصر و قوالب یابه، اول ماهیت میاره بعد وجود، لذا وجود رو بر او حمل میکنه، میگه عروض وجود بر ماهیت. و لذا در بحث فلسفی میگیم گزارای فلسفی عکس الحمله، یعنی ما باید بگیم وجود انسان است، میگیم چی؟ انسان موجود است. به لحاظ واقع وجود اصل است و ماهیت اون نه عرضی مثل بیاض و اینها، عرض تحلیلیه. به لحاظ ذهن فضا برعکس میشه. این بحثی که الان علامه مطرح کرده، مسئله را یعنی فضا و بستر را آماده میکند برای طرح یک اشکال مهمی که در فضای فلسفی و کلامی شکل گرفته بود. و اون اشکال چیه؟ اشکال در حوزه قاعده فرعی است. من اینو بگم بعد یواش تفصیل کنم، توضیحات بیشترم میدم. قاعده فرعی شون جلوی اشاره کردم. قاعده فرعی چیه؟ قاعده فرعی اصلش اینه، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. بعضی یک تکمیلی هم اضافه کردن، گفتم فرع ثبوت ثابت. ببینید ما وقتی که یک شیء برای شیء ثابت میشه، یک مثبت له داریم، یعنی یک موضوعی داریم که این شیء میخواد برای ثابت، اون میشه مثبت له. اینی که برای او ثابت میشه میگیم چی؟ ثابت. قاعده فرعی متشکل از دو بخشه. آیا وقتی ب را میخواید برای الف ثابت بکنید، باید الفی داشته باشیم تا ب را برای ثابت کنیم؟ این چهره اصلی قاعده فرعی است. ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت فرع، یعنی چی؟ یعنی او باید باشه تا اینا برای ثابت بشه. یه چهره دیگری داره که یواش یواش تو فلسفه مطرح شد، و اونی که آیا ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت این محمول و این ثابت هم هست یا نیست. ما الان با این بحث اصلا کاری نداریم، میریم تو همون قاعده، چهره اصلی قاعده فرعیه. قاعده فرعیه چیزی بسیار بدیهی و واضحه، یعنی اصل فطری است که کاملا انسان راحت اون رو قبول میکنه. شیئی برای شیئی ثابت میشه، اون شیئی که مثبت لحظه باید ثبوت و وجود داشته باشه تا این ثبوت دوم براش اتفاق بیفته. این همه جا حکما و متکلمین پیاده میکردن، هیچ مشکلی هم نداشتن، تا بحث آرام آرام رسید به بحث ارتباط وجود و ماهیت. مثلا اینا میگن، میگیم که کتاب موجود است، انسان موجود است. خب میگفتن بیایم اینجا مسئله رو تحلیل بکنیم، ما یک موضوعی داریم، یک محمولی داریم، یعنی یک مثبت له داریم، یه ثابت داریم. چی ثابته؟ موجودیت، وجود. چی مثبت له هستش؟ این ماهیت، مثلا انسان، درخت، چوب، سنگ، هر چیز دیگر. خب بر اساس قاعده فرعیه با چه مسئله اتفاق بیفته؟ ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لفظ. اگر میخواد موجودیت و وجود برای انسان ثابت بشه، پیش از آن زمانی من مد نظر نیستا، پیش از آن باید موجودیت، این ماهیت، موجودیت، وجود و ثبوت داشته باشه تا این وجود برش مطرح بشه. اینجا با مشکلات روبرو میشدن. چه مشکلی روبرو میشدن؟ مشکلش اینه وقتی که شما میخوای وجود رو برای ماهیت ثابت بکنی، قاعده فرعی هم میگه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لفظ، یعنی این ماهیت باید ثابت باشه. ثابت لفظ ثبوت این همون وجودی، همون تحقیق فرقی نداره. تو قاعده فرعی بلاس تاریخی رو کلمه ثبوت در واقع شکل گرفته، اینجوری مطرح میکنیم. خب ماهیت باید ثابت باشه. سوال، ماهیت میخواد با چی ثابت باشه؟ آیا به همون وجودی که بعداً میخواد عارضه برش بشه میخواد ثابت باشه، یا به وجودی دیگر؟ اگر بگیم به همون وجود میخواد ثابت باشه، چه مشکلی به وجود میاد؟ تقدم شی بر نفس، یعنی وجودی که ثابته، این عارضه قبل از این که بیاد باید بیاد و این ماهیت رو ثابت کرده باشه. اگر این مثبت لکه ماهیته، میگیم باید قبل از آمدن اون محمول باید ثابت باشه. سوال میکنیم به چه ثبوتی، به چه وجودی میخواد ثابت باشه؟ به همون وجود بعدی؟ خب اون که بعدیه. اگه بگیم به همون وجود بعدی، تقدم شی بر نفس لازم میاد، یعنی اون وجوده قبل از این که بیاد باید باشه. خب این که محاله، تقدم شی بر نفس محاله، چون سر از تناقض در میاره. شی هم باید باشه هم نباید باشه، رو روش فکر کنید. خب اما اگه بگیم این ماهیت، نه این ماهیت به وجودی دیگر ثابته، بعد این وجود سرش میاد، اینجا مشکلاتی پدید میاد. الان فقط به یکی اشکال میکنه. یکی از مشکلات اینه که این تأثیر حاصل اگه این ماهیت وجود داره، یعنی چی باز وجود برش عارض بشه؟ تأثیر حاصل از نای ماهیت. یه مشکل دیگه به وجود میاد با اونی که آب ما بحث رو داریم در این ماهیت به این وجوده. شما یه وجودی میخواد برش عارض بشه، خب میگید قبلش باید یه وجود داشته باشه. خب ما بحث رو همینجاست، این ماهیت موجوده، نسبت این ماهیت با وجود، وجود دارید هم میکنید برای این ماهیت. اینجا چی؟ ثبوتش این لشه، این فرض ثبوت مصادقه نیست، باید باشه. و حالا مجرب سر به چی میکشه؟ سر به تسلسل منجر خواهد شد. این مشکلی بود که حکما متکلمین قرنها باش دست و پنجه نرم میکردن و میخواستن حل و فصلش کنن. برای حل این مسئله 5 راه حل مطرح شده و هر چیز عجیبی است. یعنی من اصلا انتظار ندارم که در بدایی این 5 راه حل مطرح بشه. من خودم این رو کنگرسه نوشتم، شایسته پاورقی و هست توجه کردید، ولی میخونیم برای شما، میخونیم و مطرح میکنیم. این مثلا باید تو کجا بیاد؟ باید راه حل نهایی باید گفت تمام بشه. این مثلا باید تو نهایی مثلا مطرح بشه. ارزش در نهایی اینجوری که در ذهن من هستش مطرح نشده. کتاب اوله، کتاب دوم باید اینو بیشتر داشته باشه. ببین بس رو، و عروض الوجود للماهیت. چرا این به عروض الوجود للماهیت رو مطرح کرده؟ به خاطر جمله قبل. تخصص نوع سوم چی بود؟ عروض وجود به ماهیت یک نوع تخصص برای وجود میاره، اضافه وجود به ماهیت یک نوع تخصص میاره. میگیم مواظب باش این عروض وجود به ماهیت مثل عروض مغولیه مغولات عرضی بر موضوعات جوهریشون نیستا، فکر نکنید مثل اون باشه. و عروض الوجود للماهیت یعنی عارض شدن وجود برای ماهیت، و ثبوتهی لها و ثابت شدن وجود برای ماهیت، لیس من قبیل العروض المغولی، از صنف عروض مغولی، یعنی عروض عوارضی که جزء مغولات حساب میشه. ما در مرحله 6 میرسیم. یک جوهر داریم 9 مغوله عرضی. چرا مغوله میگه؟ اینا همه بحثاش میاد. خب عروضی که مقولات عرضی بر موضوعشون دارن، فکر نکنید وجود اینجوری بر ماهیت عارض میشه. الذی یتوقف فیه ثبوت، این یکی از ملاک‌های خیلی واضح عروض مقولیه. الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله، یعنی عروض مقولی که متوقف است در او ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبلش، بر اساس همون قاعده فرعیه که در ادامه مطرح میشه. قبلش باید معروض باشه تا این رو سرش بیاد. مثال رو بزنید به همون جسم و سفیدی. فإن حقیق، خب این عروض محل بحث ما اینجور عروضی نیست. چرا؟ فإن حقیق، اینجا جملاتی که علامه مطرح کرده، یعنی چیزایی من اگر به عنوان کتاب اول این قلم ها اینجا واقعا جاش نیست. یک حرف های بسیار مهمی اینجا وجود داره. من اصلا برای اینکه ذهن متشدد نشه اون رو مطرح نمی کنم. توجه کردید؟ فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به، حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت. ما میگیم الانسان موجودان، یعنی وجود رو برای انسان داریم ثابت میکنیم، همیشه محمول برای موضوع ثابت میشه دیگه، ما اینجوری حرف میزنیم. ولی حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت ثبوت ماهیت است بالوجود، یعنی برعکس در عالم واقع. ولی یه چیز مهم، نکته مهم دیگر هم علامه اینجا باید تذکر بده، حتی برعکسم که هست و ماهیت عارضه بر وجود میشه، عروض ماهیت بر وجودم باز به سبک عروض سفیدی بر جسمم نیستا. توجه، یعنی که نه وقتی اینجوری خالی میذاره علامه ممکنه چون این چیزی تو ذهن ها شکل بگیره. نه، علامه دو تا نکته رو با هم میخواد اینجا بگه. اولا در عالم واقع برعکس این وجودی داریم که ماهیت روش مینشینه، روش مینشینه. تازه نکته دوم اینه که نه مثل سفیدی که بر روی جسم مینشینه، نه، این حالت تحلیلی او هستش، چگونگی او هستش، نه یک وجودی با یک ماهیتی مرتبط بشه و به این وجود و یک ماهیت، اینجوری نیست. فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیه هي ثبوت الماهیه به، لأن ذلك هو مقتضى اصالته و اعتباریتها. اصلا مقتضای اصالت و اعتباریت همینه. این جمله رو توجه کنید، ثبوت ماهیت بالوجود، میگه مقتضای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه که ماهیت بالوجود موجود باشه. و انما العقل، پس چرا اینجوری میشه؟ میگه تو فضای ذهن تقدم با ماهیت میشه. صدر در چند جا از اسفار این نکته رو گفته، از قول خواجه نقل کرده که وجود در خارج مقدم بر ماهیته ولی در ذهن ماهیت مقدم بر وجوده. حالا توضیحات تفسیریش در جا خودش میمونه. و انما العقل لمکان انسه بالماهیات یفترض الماهیت موضوعتن، همانا ذهن به خاطر انسی که با ماهیات داره، چون قوالبه ذهن انسان محدودیت یاب هاست، محدودیت یابه، چون اینجوریه یفترض الماهیت موضوعتن، ماهیت رو موضوع قرار میده. و یکی از اسرار اصالت ماهیتی شدن بسیاری همین رو ماهیات داره میبینیم. ماهیات وجود کجاست؟ بارها اینو گفتم وجود رو نشون بده، وجود کو؟ جدایی از ماهیت شما چی دارید؟ توجه کردید؟ من این اواخر وقت دیگه بخشداری بسته میشه دیگه. من میفرماد که شوخی کردم که فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیه هي ثبوت الماهیه بلعن ذلك و مقتضى اصالته و اعتباریته و انما العقل لمکان انسه بالماهیات یفترض الماهیه موضوعة و یحمل الوجود علیها، وجود رو حمل بر چی میکنه؟ ماهیات میکنه. بابا فی الحقیقة من عکس الحمل، واقعیت مثلا این عکس الحمل. این علامه تو هم مقدمه نهایی به تفصیل مطرح خواهد کرد. وقتی ما اصالت وجود شدیم، وقتی ما میگیم الماهیت موجودتان، این نشون میده در واقع امر چی هستش؟ الوجود و انسانان. ولی بلحاظ ذهن، چون ما ذهن از این طرف به واقع میره، واقع از بنیاد میاد به سطح، توجه کردید؟ از بنیاد میاد سر کلاس، توجه کردید؟ حالا واقعیت از بنیاد میاد به سطح، ولی ماها از کجا میریم؟ از سطح به بنیاد میریم. فاعل شناسا از این بر شروع میکنه، مگر کسی که از یک منظر خودشو به واقع نزدیک کرده باشه. نه نه، یعنی اینا فعالیت های ذهن، یعنی این کشف هایی رو که صدر میکنه، میگه توجه بکنید این بحث رو، یه فعالیتی ذهن داره، اینا در جای خودش باید بحث مبسوط بشه. یکی وقتی ما کشف کردیم یکی از خاصیت های ذهن اینی که از صد به پاتن میره، مواظب رهزنیاش باید باشیم. اصلی من نگفتم ذهن اصلا فعالیت نداره، ذهن خواصی داره، ولی این خواصش نباید در حیطه ادراک، یعنی حاکی از واقع، در واقع چیکار بکنه؟ سرایت بده. یکی از اشتباهاتی که پیش اومده همینجاست، یعنی خلط فعالیت ذهن با حوزه انفعال. اینجا ما میدونیم به خاطر اینکه از این سو داریم به واقع میریم اینجوریه. وقتی از بالایه‌های مختلف ادراکی کار میکنیم، متوجه میشیم بنیاد وجود هستش که میاد در سطح به شکل بروزات ماهوی بروز میکنه و ظهور میکنه. چون ماهیات رو صدر گفته مظاهر وجوده، مظهر وجوده، یعنی اینجوری خودش نمود میده. ما که از این سو داریم میریم، بله ماهیت میبینیم، بله وجود میبینیم، بله ارتباطشون میبینیم، بله همینا درسته. ولی اگر حساب بکنیم که ماهیت پس اصله و وجود اصل نیست، اینجا رو باید مراقب باشیم. این خاصیت ضعفی از شعبای ادراکی ما داره، فقط این نیست، مجموعه ای از چیزاست. تو حوزه معرفت شناسی اینا باید تفکیک بشه، خاصیت های ذهن و فاعل شناسا از جهتی که ذهن است باید شناسایی بشه تا خلط پیش نیاد. میفرماد که واقعا فی الحقیقته من عکس الحمل و به ذالکه یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی الماهیت. میگه با این ترتیب، من همون نکته که عرض کردم نمیخوام تشبیه، این بزاله که ظاهرش به این 3-400 اینجا برمیگرده، درسته؟ این 3-400 یک راه حل خیلی عالی میده، غیر از اون راه حلی هستش که بعدن علامه طباطبایی راه حل پنجم میگه همینه، ولی صدرا میگه اینا دوتا هستن. حالا در جا خودش فقط این کد رو خواستم بدم که دوستان پیگیری بکنن، حالا میرسیم و توضیح میدم. و به ذالک یندفع الاشکال، با این توضیح گذشت، اون اشکال معروف که که از جریان قاعده فرعیه در بحث ماهیت وجود پیدا میشد حل و فصل میشه و به ذالک یعنی در حال اشکال المعروف فی حمل الوجود الماهیت. خب اون اشکال توضیح بده. من ان قاعده الفرعیه، از این که قاعده فرعیه، قاعده فرعیه چیه؟ اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. یه بنده خدایی میخواد قرار شد که در یه جایی تحصیل کنه، گفتم مثلا بیاد نهایی پیش شما امتحان بده. گفتم باشه بیاد امتحان بده. من جان اون موردش یادم رفت، یک مورده، یعنی یک بحث که مثلا دیگه در فلسفه فرعون دیگه واضحه، یعنی یک اصطلاح بسیار واضحه. حالا شما تو اصول مثال بزنید، تو ادبیات مثلا کل فاعل مرفوع مثل این، توجه کنید. گفتم این مثلا با شما فرض کنید که مثلا اومدم دوستا اون رفتم یه ساده ساده تا به اینجا رسیدم، یعنی چنین بحث به این آسونی و واضحه. آج واج مون چی داره میگه؟ بعد میخواد چیکار بکنه؟ در یک مثلا سطح یک چیز بسیار مهم میخواد وارد بشه. ما نباید این کار رو بکنیم. ما توجه کردید؟ اینجوری نباید. حالا این پس به قاعده فرعی. بعد قاعده فرعی از ما بپرسن حالا چی بشیم؟ قاعده فرعی. اون قاعده فرعیه. از کلمه فرع از خودش اشاره داره، ولی ایده فرعیه نگه که مثلا ما همه فرع پروردگار هستیم. قاعده فرعی یعنی این. توجه کردید؟ مثل اون بنده خدا گفتم مثلا کلیات خمس چی گفت؟ کلیات خمس چهار تا هست، اسم فعل و حرف. حالا اگه تو لفظم فکر می‌کرد به اینجا نمی‌رسید. توجه کردید؟ قاعده فرعی از همین لفظ بخوام یه چیزایی بابا نمی‌دونم این چیه. این راحت‌ترین جوابش این هست. قاعده فرعی روشنه. همه جا گفتن اصول گفتن، همه جا گفتن ثبوت و شیء لشیء فرع، بخاطر این کلمه فرع گفتن قاعده فرعیه. فرع ثبوت مثبت له. توجه کردی؟ این دیگه بله، حتی دقایق کسی شما چهار بارم فلسفه تدریس هم بکنید دقایقش از ذهنتون میره، اصول و امهات میمونه، اون بنیادها و اون بحثات در جای خودش میمونه، بسیار اصطلاحات هم میمونه، ولی بعضی از بحثای ریز در هیچ دانشی ما نباید این انتظار داشته باشیم. مثلا در میاد آقا من فرض کنید که فلان کتاب اینور میخونم اونور یادم میره. توجه کردید؟ حالا یه کارایی باید بکنه. مثلا فرض کنید که نمایه باید برداره، چیز خیلی مهم رو صفحه اول آدرس بده. توجه کردید؟ کتاب خوندن هم یه هنری هستا، یعنی چجوری باید کتاب بخونیم، یه دی کتاب بخونیم بعد همه رو فیش برداری کنیم، همه رو چیز، من کار ندارم آم، ولی بعد شد نباشه، ولی میشه روش های بهتری رو انتخاب کرد که این مقداری با سرعت افزونه بر اینا. آقا این مطالعات اون وزن جوهر ذاتتون رو زیاد میکنه. توجه کردی؟ تمام این در سطح که چیزایی میخونید، این حالا این شده فلسفه میخونید، تا اون جوهرتون حرکت نکرده باشه این علوم رو نمییابید. این جوهرتون متحول میشه، اون تو بنیاد کار میمونه، اون ذخیره دانشی و تحلیلیتون میشه، ولی اون جزئیات و مثلا این کلمات و این واژه‌ها و اینا چندان در ذهنتون نمونه. بله یک بار میخونی یه حرف، دو بار، سه بار فکر میکنی، تعامل میکنی، مباحثی عمیق میشه، عمیق میشه، عمیق میشه و در جانتون میمونه و سبک مطالعات و درس خوندن اینا رو توجه داشت. تو فلسفه ما همیشه تاکید میکنیم اگر شما 50% وقت رو میذارید برای اینکه بحثا و اصطلاحات، 50% وقت رو بذارید برای فکر، برای تعامل، خودتون بسازید، مقدمات رو بشین، مقدمه اول، مقدمه دوم، چی شده؟ اگرم میگم اشکال بکنید درستش منصفانه کل کل کردن و لجبازی کردن ایراد نداره، ولی موازه باشیم اینجا دارم لجبازی میکنم خودم، یعنی میخوایم به حقیقت برسیم، به واقع برسیم. یعنی گاهی اوقات طرف یه جمله میگه خیلی این جمله مهمه، باید روش فکر کنم. یعنی سر بعضی فکر میکنم مثلا اشکال کردن چیز خوبیه، همین تون تونش هر چی بشه هر چی اشکال، این علامت تحقیق نیست. توجه کردید؟ مثلا توی بحثی های این ور میپره اون اشکال دیگه منه، اون ور میپره وای یکی حل کنیم بریم جلو تا ببینیم چه خبر شده. مثلا فکر میکنم مثلا طرف میگه این جولان ذهن، نه توجه کن جدی میگم اینو پیش میاد، طرف میگه مثلا جولان ذهنیش اینه که همین دور اشکال بریزه بیرون، نه اشکال داره رسیدن به مطلبه. توجه کردید؟ یا در مباحثه من دوست میدارم یه خورده کل کل کردن رو، مثلا یه طرف خیلی فرضیم آوسم عادی دل میکنه، یه خورده باش که کی گفت این حرفا، اصلا قبول نمیکنم این دنیا، اشتباه داری فکر میکنی، اول اینجوری میگه یه تکونی بخوره همینجور خوابیده داره جلو میره، اینجوری نه. توجه کردید؟ یه بیدار بشه یه مسئله چی هست، یه تحولی میخوره. ولی این بحثا، یعنی مثلا فرض خیلی از جاها مثلا بحثای معرفت شناسی مطرح میشه، مثلا فکر کنم خیلی تحقیقیه که بزنه خراب کنه، خراب کردن به این ساختمون رو ظرف 10 دقیقه میشه خراب کرد، کل این ساختمون ظرف 10 دقیقه چند کیلو تی ان تی اگه یا برادران داعش اینا رو خبر بکنید از جا کردید، اون ظرف کمتر از 10 دقیقه کل این ساختمون رو منهدم میکنم میره، حالا بیا درستش کن، چقدر زحمت میخواد. بعضی از چیزا اینجوریه واقعا، مثلا تو بحث معرفت شناسی بعد آقا چیکار داره میکنی؟ من 10 برابر تو اشکال بیشتر بلد هستم، توجه کردی؟ بیا با هم درستش کنیم. بعد مهمیه ساختمون رو باید چی جلو رفت و هم بحثوی دیگه، مثلا جبر و اختیار، هرچی بابا جبر جبر بابا درسته، شما از هر طریق شما دنیونی اینجا مثلا میرون فلسفه میخونه به جبر، نه فلسفه خوندی، عرفان خوندی، آیات قرآن خوندی، روایات خوندی، که از همه جهت اگه مراقب نباشی به جبر میافتی. اینقدر روایات قضا و قدر و تینت و نمی چی و چی و چی و جفت بلقلم به ما اینقدر وجود داره، تو حل نکنی رو همون جب میفتی. توجه کردی؟ فکر مثلا تو این راه رفته این، نه بابا این حرفا نیستش که، یک مسئله بسیار سخت اینجا وجود داره و اون حل کردن فضای اختیار در دنیای ضرورت، جهان ضرورت، در دل جهان ضرورت شما میخوای اختیار رو حل کنی، اینجاست که سخت میشه. الامر و بین الامرین فهمیدنش مشکله. بله فرض کنید که اینا دست از دامن اهل بیت، قشنگ من خودم همین اعتقاد از دامن اهل بیت برداشتن، یا شدن جبری تفیزی، ما که راحتیم. الامر و بین الامرین، الامر و بین الامرین چیه؟ الامر و توضیح بده چیه؟ یه نفر از اون معتزله میگه الامر و بین الامرین توضیح بده چیه؟ توجه کردی؟ به تعبیر اساتید ما، یا اینا میگه توضیح بده، یا میشه جبری، یا میشه تفیزی، یا میشه ترکیب از دو تا چیز محال. چون دو چیز محاله، هر دو محاله در حوزه عمل انسان، یه ترکیب از دو چیز محال. خب بله حل کرد، بله این جرایی که ائمه معصومین دادن، من نمیدونم تعبیر کردن معجزه ائمه معصومین، اصلا حجت بودن اونا به خاطر ایناست. یعنی وقتی شما دقیق ترین راه‌های عقلی نیست، سرآخر به اینجا میرسید، این شگفت انگیزه واقعا. یعنی شما وقتی میرید تو اون ساحت، تو اون بسترهای فکری، چی فکر میکردن؟ یه دفعه میبینید یک نظریه، اون نظریه نه اینکه اصلا جزء اصول مسلم اهل بیته، نگاه بونید تو اون روایتی که یکی بعد جبر اینا امام میفرماد که اصلا بین جبر و تفویض که من میگم الامر، یک آسمان فاصله است. توجه کنید به اندازه آسمان و زمین فاصله است، ولی دریافتن این فاصله با این که از امام میفرماد فاصله است، چیز بسیار دقیق و سختیه فهمیدن این معنا. بله ما برای دیگه میگه همین رو بگو برو جلو، خوبه، ولی وقتی میخوای حل کنی مسئله اینجوری خواهد شد. حالا کسی مثلا جراحی ما هی بابا شوخی میدونم، من بدتر از این یه چیزی بهت میگم که دیگه اصلا از ریشه کنده بشی، توجه کردی؟ دیگه چیزی بعد نمون، درست باید بکنیم این فضا رو، و چون واقعیت داره با ساختن سخت. خب پس قاعده فرعی یادتون نره، قاعده فرعی چیه؟ ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت مثبت له هست. به معنی توجب ثبوت للمثبت له قبل. خب قاعده فرعی چی رو اختزا میکنه؟ اختزا میکنه از ثبوت مثبت له را قبل از ثبوت ثابت، قبل از این که علی به ماند حوزش ما خودمون لازم تعطیل کنیم. بله فردا هم روز شهادت هستشون، حوزه ها تعطیل میکنن و دوستانی که به نوع آزاد شرکت میکنن اونا ممکنه که درس دیگه شون تعطیل باشه، فردا تعطیل هست ان شاء الله روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.